این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دادگستری گفت که دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور تشکیل می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انتقال غیرقانونی ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران تحقیق می کند. احمدی نژاد گفت تشدید تحریم ها تنها باعث پیشرفت بیشتر ایران می شود. ساعت 21، امروز 14 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 3 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. صدای رادیو فردا را می شنوید و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانی از شما عزیزان را عهده داریم و یادآوری میکنم که وفای شما به رادیو فردا جلا و صفای این رادیوست و به همین دلیل سپاسگزاریم از اینکه شنونده وفادار ما هستید. با خبرها آغاز میکنیم از بهروز کارونی.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری روز شنبه اعلام کرد که دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور هماهنگی های لازم به عمل آمده است و مشکل خاصی وجود ندارد. مرتضی بختیاری بدون دادن توضیحی در مورد هدف از تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور گفت رئیس دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب در این زمینه آمادگی خود را اعلام کردند. در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران و اعلام همبستگی شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور با مخالفان دولت، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را تهدید کردند. مرتضی بختیاری همچنین در مورد امکان بازگشت پناهندگان سیاسی به ایران گفت با توجه به حضور دستگاه‌های امنیتی در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، این دستگاه‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک خبر داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی غرب در حال تحقیق درباره چگونگی انتقال ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران توسط یک شرکت ایرانی هستند. بر پایه این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 14 ژانویه ایمیلی را دریافت کرد که در آن گفته می‌شد شرکت ایرانی جاودان مهرتوس سوپاپا و فشارسنج‌های دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم را به واسطه یک شرکت که نماینده یک گروه چینی بوده است به ایران وارد می‌کند. صدور ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع است. محمود احمدی نژاد امروز گفت هرچه فشار بر ایران بیشتر شود، انگیزه مردم برای پیشرفت دو برابر خواهد شد. او افزود آمریکا رفتار خود را تغییر نداده و تنها خود را منزوی می‌کند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت دشمنان خیال می‌کنند اگر به ملت ایران بنزین ندهند ملت ایران ناراحت و ضعیف می‌شود، اما اینطور نیست، چرا که دولت سریعاً به متخصصین خود می‌گوید که در اسرع وقت بنزین تولید کند.
با سپاس از بهروز کارونی و عزیزان آنچه که برایتان در این مجله گردآوری کرده‌ایم. شبکه تلویزیونی CNN میگوید اطلاعات جدید ارتش آمریکا حاکی از آن است که ایران قصد دارد در هفته‌های آینده برای طالبان در افغانستان سلاح و مهمات ارسال کند. شیوه‌های مؤثرتر دولت آمریکا برای تضمین امنیت پروازها و فرودگاه‌هایش. نظر یک صاحب نظر را جویا شده اید. دریاچه ارومیه در حال نابودی است. از یک کارشناس محیط زیست خواهیم شنید در گفتگو با رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه گزارش داد که طبق اطلاعات تازه ارتش آمریکا جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان قصد دارد در چند هفته آینده برای طالبان محموله‌های سلاح و مهمات ارسال کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز چندی پیش از افزایش تمایل ایران برای نفوذ در افغانستان خبر داده بود. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
شبکه خبری CNN از قول یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران قصد دارد در هفته‌های آتی محموله‌های جدیدی از اسلحه و مهمات را به طور قاچاق به داخل افغانستان و بخشی از آن را احتمالاً به قندهار بفرستد. CNN میگوید این اطلاعات پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از منبعی ایرانی گرفته شده که ایالات متحده پیشتر اطلاعاتش را آزموده و صحت آنها مطمئن شده است. CNN در این حال از قول یک مقام آمریکایی دیگر میگوید که جمهوری اسلامی تنها به طور محدود اسلحه به طالبان میرساند، نه آنقدر که بتوانند مسئله بزرگی برای نیروهای ائتلافی ایجاد کنند. این شبکه آمریکایی از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به قرائن و شواهدی اشاره کرده است که نشان میدهند ایران فعالیت‌های خود در افغانستان را افزایش داده است. مقام مذکور به CNN گفته در میان سلاح‌هایی که ایران به طالبان می‌رساند علاوه بر راکت و نارنجک مواد منفجره شبیه آنچه از ایرانی‌ها در عراق دیده بودیم نیز هست. این مقام پنتاگون به هویت منبع ایرانی خبر اشاره‌ای نکرده است. ژنرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که ایران روز به روز در افغانستان نقش منفی‌تری بازی می‌کند و به شورشیان در این کشور اسلحه می‌رساند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفته بود که از این مسئله نیز نگران است که میل به نفوذ در افغانستان از سوی ایران در حال افزایش باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره تکذیب کرده که از گروه‌های مخالف دولت افغانستان حمایت می‌کند و دولت حامد کرزای را دولت دوست و برادر خوانده است. در آذر ماه سال گذشته نیز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود علی‌رغم اینکه واشنگتن شواهدی از کمک ایران به طالبان در دست دارد این کمک‌ها ناچیز و کم اهمیت است. رابرت گیتس در آن زمان تاکید کرد که دخالت ایران نسبتاً کم است و نقش عمده‌ای در اقدامات طالبان ندارد. اما در آغاز فروردین ماه جاری روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز از قول چند تن از رهبران طالبان اعلام کرد که صدها نیروی طالبان به کمک ایران در اردوگاهی در زاهدان برای ساخت بمب کنار جاده‌ای و عملیات تخریبی آموزش دیدند. به گزارش این نشریه بریتانیایی اغلب نیروهای نظامی این کشور که در استان هلمند افغانستان جان خود را از دست دادند قربانی همین بمب‌های کنار جاده‌ای شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا شیوه جدیدی را برای بالا بردن امنیت پروازها و فرودگاه‌های خود به کار می گیرد. در این شیوه دیگر ملیت افراد معیاری برای بازرسی بیشتر آنها نیست. مقامات آمریکایی امیدوارند که با این شیوه جدید به شکل موثرتری با تروریست‌ها مقابله کنند. مینا بهارمست از رادیو فردا گزارش می دهد.
دولت آمریکا با اتخاذ روش تازه بازرسی مسافران عازم این کشور اعلام کرده است که از این پس افراد بر اساس ملیتشان برای بازرسی امنیتی در فرودگاه‌ها انتخاب نخواهند شد. به این ترتیب صرف ایرانی یا عراقی بودن افراد ملاک بازرسی مسافران نخواهد بود. روش تازه بازرسی افراد عازم آمریکا در فرودگاه‌ها جایگزین روشی می‌شود که پس از دستگیری یک فرد نیجریه‌ای در کریسمس سال جاری در شهر دیترویت آمریکا اتخاذ شد. بر اساس روش پیشین، افرادی که ملیت 14 کشور مشخص را داشتند، هنگام سفر به آمریکا کنار کشیده شده و به طور خاص مورد بازرسی امنیتی قرار می‌گرفتند. این کشورها عبارت بودند از ایران، افغانستان، الجزایر، کوبا، عراق، لبنان، لیبی، نیجریه، پاکستان، عربستان، سومالی، سودان، سوریه و یمن. در مقابل بر اساس روش تازه هر فردی که عازم آمریکاست تنها در صورتی بازرسی بیشتر می شود که مشخصاتش با مشخصات یکی از افرادی که تروریست های بالقوه خوانده می شوند و اطلاعاتشان در اختیار مقامات آمریکاست همخوان و نزدیک باشد. برای مثال اگر ماموران امنیتی آمریکا اطلاعاتی از یک مرد نیجریه‌ای بین 22 و 32 سال داشته باشند که تصور می‌شود هویتی خطرناک یا تروریستی دارد، بر اساس روش تازه تمام مردهای نیجریه‌ای فقط با این مشخصات پیش از سفر به آمریکا مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. تغییرات تازه در روش بازرسی امنیتی در فرودگاه‌ها که روز جمعه توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام شد، حاصل بازبینی 3 ماهه قوانین و روش‌های ضد تروریسم ایالات متحده است که به دستور باراک اوباما انجام شده است. به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، مقامات آمریکایی امیدوارند با این روش تازه شکاف امنیتی خطرناکی را پر کنند که اجازه داد عمر فاروق عبدالمطلب نیجریه‌ای در کریسمس سال جاری در آمستردام هلند سوار هواپیمایی به مقصد دیترویت آمریکا شود. عبدالمطلب که مواد منفجره را در شورت خود پنهان کرده بود، پس از نشستن هواپیما در فرودگاه دیترویت به کمک مسافران همان پرواز دستگیر و تسلیم مقام‌های امنیتی فرودگاه شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، میگوید دولت آمریکا همچنین امیدوار است که با این روش تازه از تعداد مسافران بیگناه 14 کشور تعیین شده که برای بازرسی بیشتر کنار کشیده می‌شوند، کاسته شود. در حال حاضر نام مسافران عازم آمریکا همچنین با فهرست نام‌هایی که آمریکا از تروریست‌ها یا افراد مظنون به تروریسم دارد چک می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید یکی از دلایلی که عمر عبدالمطلب توانست در آمستردام سوار هواپیمای دیترویت شود این بود که نام او در این فهرست نبود.
فرانک با شیوه جدید خود برای بالا بردن امنیت پروازها و فرودگاه‌ها به شکل موثرتری با تروریست ها مقابله کنند. گزارش مینا بهارمست را میشنیدید و ما در همین ارتباط آزاده اسدی از رادیو فردا نیز گفتگوی انجام داده است با هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و مؤسس انجمن ارتباط آمریکاییان و ایرانیان.
ایران در هیچ کدوم از این جریان‌های تروریستی که بوده توی این دنیا و بر علیه امریکا به عنوان ایرانی توش دخالت نداشته، دست نداشته. در 30 سال گذشته 1 میلیون ایرانی اینجا داریم، خانواده‌هاشون مرتب میان میرن. میدونم که اینا دچار دردسر زیادی تو فرودگاه‌ها بودن. البته خب این کل جریان هنوز حل نشده، برای اینکه هنوز هم مقرراتی هست که افراد از این کشورها رو دچار دردسر می‌کنه. یعنی بازم بخش وسیعی از این احتیاط‌های امنیتی در رابطه با این کشورها مخصوصا ایران و اینا میمونه. مثلا همینقدر که یکی به ایران سفر میکنه برمیگرده، بیشتر مورد سوء ظنن و در فرودگاه ها بیشتر بررسی میشن.
بر اساس روش قبلی که بعد از دستگیری یک نیجریایی در پرواز آمستردام دیترویت اعلام شد، ملیت این 14 کشوری که خودتونم بهش اشاره کردین که مشخصا ایران هم جزشون بود، برای سفر به آمریکا با بازرسی دقیق تری روبرو می شدن. ولی الان در قانون جدید گفتن که باید مشخصات کسی که به اون مشکوک میشن با مشخصات یکی از تروریست های بالقوه برابر باشه که بتونن روی اون یه مقدار تحقیق بیشتری بکنن.
ببین اونجا یه چیز دیگه هم میگه که توجه بهش کمتر میشه. میگن که نه فقط انظر تروریستی اون ممکنه اون ظرفیت داشته باشه، بلکه افرادی هم هستن که مظنون به نظر میان، یعنی مظنون امنیتی هستن. فقط لزوماً طرف تروریست لازم نیست باشه، بلکه مثلا یکی میتونه جاسوس باشه. همونجوری که اسفی آدم به هر حال مسائل اینجوری میمونه و این آسون نخواهد بود. بعدش هم متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که بعضی از آدمای خیلی سالم و خوب در فرودگاه ها داشتن تشابه اسمیه. در این حال میتونه برای بعضی ها این مشکل حتی پیچیده تر بشه. چرا؟ برای اینکه الان دولت امریکا یه کار دیگه هم داره میکنه که قبلا نمیکرد، و اون اینه که اسامی آدم های مشکوک یا مظنون رو داره به همه کشورهای دنیا هم میده. یه طرف مشکل این قانون جدید اینه که این جریان سوء ظن به افراد رو از امریکا منتقل میکنه به همه دنیا، به هر جایی که بتونه. اینا اون وقت نه فقط توی فرودگاه‌های امریکا، که در همه فرودگاه‌های دنیا دچار مشکل میشن. اینم طرف منفی این جریانه.
در واقع از زاویه موضوعی که خودتون مطرح کردید اول صحبتتون، رابطه ایران و آمریکا، با وجود اصرار آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران و تلاش برای جلب موافقت بعضی از کشورها در این زمینه، چنین مقرراتی اعلام میشه که مثلا صرف ایرانی بودن یک فرد ملاک بازرسی مسافران نیست.
این خبر خوبیه برای رابطه ایران آمریکا، این خبر خوبیه برای دولت امریکا با ملت ایران، و اینکه به هر حال مردم ایران در هیچ کدوم از حوادث تروریستی مستقیما وارد میدون نبودن. اینکه ایران بذارن توی همون لیست خب منصفانه نبود، ولی خب این تصحیح در رابطه با همه اون بقیه هم هست. در تحلیل نهایی به هر حال چون رابطه ایران امریکا رابطه خیلی مشکلیه و مسائل رابطه ایران امریکا همیشه بحث اصلی جریان دنیاست در این مقطع، این حرکت یه مقدار فشار رو روی ملت ایران و تنش بین ایران و امریکا رو پایین میاره. اینا تقریبا مطمئنم این اتفاق میفته. یک حرکت مردمیه در جهت کاهش تنش حداقل بین دولت امریکا و ملت ایران، اما بحث خود رابطه و تحریما نیست و اعتقاد ندارم که همچین حرکتی بخواد یا بتونه کل مشکل ایران امریکا رو به طور عمده‌ای درش تغییر ایجاد کنه.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در نیوجرسی در آمریکا و همچنین مؤسس انجمن ارتباط آمریکاییان و ایرانیان، به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ایالات متحده آمریکا اظهارات انتقادآمیز حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان را که در آن خارجیان را متهم به دست داشتن در تقلب‌های انتخاباتی کرده بود، بی‌پایه و نامعقول خواند. کاخ سفید واشنگتن از رئیس جمهوری افغانستان خواست بیدرنگ اظهاراتش را اصلاح کند. در پی واکنش آمریکا به سخنان انتقادآمیز حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان در یک تماس تلفنی با هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در این باره گفتگو کرد. میرعلی حسینی از رادیو فردا.
سخنان انتقادآمیز حامد کرزای از نقش بیگانگان در تقلب در انتخابات افغانستان درست چند روز پس از سفر غیرمنتظره باراک اوباما از آن کشور سبب آزردگی ایالات متحده شد. رویارویی تازه واشنگتن و کابل تنها سبب افزایش تردیدهای موجود در روابط حساس آمریکا و افغانستان و تنش بین تشکیلات اوباما و کارزای است که به رغم این اختلافها همچنان برای واشنگتن به عنوان یک شریک سیاسی با اعتبار در منطقه به شمار می رود. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، سخنان حامد کرزای را منبع نگرانی برای حضور سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان دانست. در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی اظهارات حامد کرزای را نامعقول خواند، سفیر آمریکا در کابل کارل ایکنبری در دیدارش با حامد کرزای خواهان روشنگری درباره اظهارات اخیر وی شد. پس از آن رئیس جمهوری افغانستان با یک ابتکار عمل شخصی و تماس تلفنی با هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، شگفتی خود را از اینکه سخنانش سبب چنین جنب و جوشی شده است بیان داشت. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این گفتگوی تلفنی را در جهت رفع تنش بین کابل و واشنگتن سازنده خواند. وی گفت پرزیدنت کرزای در این گفتگو به تعهداتش برای دوام مناسبات دو کشور تأکید کرد و از نقشی که جامعه بین الملل برای ثبات در افغانستان به عهده گرفته است تقدیر کرد. با وجود این، هنوز ابرهای تیره از آسمان مناسبات دو کشور آمریکا و افغانستان ناپدید نشده است. از سوی یک مقام بلند پایه دولت افغانستان گفت حامد کرزای در گفتگویش با هیلری کلینتون به دلیل اظهارات روز پنج شنبهش عذرخواهی نکرده است و سوی دیگر مقام‌های آمریکایی بدون اشاره به دلیل موجهی اعلام کردند که سفر از قبل پیش بینی شده حامد کرزای به واشنگتن لغو شده است. یکی دیگر از موارد اختلاف نظر بین واشنگتن و کابل، دعوت حامد کرزای از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، برای دیدار از افغانستان است. به گفته تحلیلگران مسائل بین المللی، بیان این که تقلب‌های انجام شده در افغانستان توسط مردم افغان نبوده و توسط بیگانگان انجام شده است، می‌تواند حضور 126 هزار نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان را به اشغال تعبیر کند. همان اصطلاحی که طالبان در مورد حضور نیروهای نظامی خارجی در کشور به کار می‌برند.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است، روندی که مدت هاست مایه نگرانی عمیق کارشناسان و فعالان محیط زیست بوده است. از آنجایی که این روند اکنون شتاب بیشتری گرفته است، ساعتی پیش رادیو فردا در گفتگو با دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، دیدگاه او را جویا شده است. اوضاع تا چه حد برای دریاچه ارومیه وخیم است؟ از دکتر اسماعیل کهرم می شنویم.
ملاحظه فهمید دریاچه ارومیه با حدود 5000 کیلومتر مربع بزرگترین بدنه آبی در داخل مرزهای مملکت ما هست. این دریاچه با کمال تأسف روزهای خوشی رو نمیگذرونه. اجازه بدید توضیح بدم که ارتفاع آب که زمانی 13 متر بود الان فقط به 6 متر رسیده، یعنی کمتر از نصف. و اونطور که پیش میره بنده پیشبینی کردم که در طول عمر من این دریاچه از بین خواهد رفت و خوش خواهد شد. البته این اولین دریاچه نیست در ایران ما خوش کردیم. ما تالاب هامون رو با 10 میلیارد متر مکعب آب دیدیم که به زوال رفت و از بین رفت و کف بسترش ما لندروور میرونیم. و یا اینکه تالاب گاوخونی از بین رفت، دریاچه بختگان خوش شد، مجدداً یه مقداری آب اومد، و یا تالاب پریشان و ارژن. بنابراین در یک منطقه خوش مثل مملکت ما که یک سوم متوسط بارندگی جهان رو در روزهای عادی دریافت میکنه، خوش شدن تالاب ها امری زیاد دور از ذهن نیست.
آقای دکتر کهرم، چه عواملی سبب بروز چنین فاجعه زیست محیطی شده؟
ما در سال 250 میلیمتر باران دریافت میکنیم، در حالی که جهان به طور متوسط 850 میلیمتر باران دریافت میکنه. در 6 سال گذشته و قبل از اون در یک دوره 3 ساله ما خشکسالی داشتیم که میزان آب دریافتی حتی به نصف وضع معمول هم رسید. در این شرایط تالاب ها شدیداً در معرض خطر هستند. دریاچه ارومیه با 5000 کیلومتر مربع از حدود 14 تا رودخانه مشروب میشه، یعنی آب این رودخانه ها میرزه داخل دریاچه. حدود 5 میلیارد متر مکعب این آب ها میره، 1.5 میلیارد متر مکعب به صورت مستقیم باران و برف و نزولات، و بالاخره 0.5 میلیارد متر مکعب هم از طریق چشمه ها و یا سیلاب ها جاری میشه. خب وقتی که ما میایم و روی این رودخانه ها رو سد میبندیم، بیش از 40 تا سد ساخته شده، و حقابه دریاچه ارومیه رعایت نمی کنیم، دیگه نتیجه معلوم هست. بنابراین عوامل خوش شدن دریاچه ارومیه اولا کم مهری و بیمهری طبیعت که در این منطقه زیاد هم دور از ذهن نیست و همیشه اتفاق افتاده از قدیم، و دوم دست ما انسان ها که آمدیم جلوی رودخانه ها رو سد بستیم، و بالاخره این احداث بزرگراه شهید کلانتری هست که عرض این دریاچه رو نصف میکنه، یعنی یک فاصله 15 کیلومتری از آذربایجان غربی به شرقی میره، و در نتیجه 65% از آب در قسمت جنوبی این جاده میفته و 35% در قسمت شمالی. حالا قسمت های جنوبی به علت متوقف کردن جریان آب الان به صورت باتلاقی در اومده و به شدت داره تبخیر میشه، چنانچه وسعت یک دریاچه کم بشه و عمقش هم کم بشه، این باعث ازدیاد و تشدید تبخیر میشه. یعنی این روند تبخیر و روند خوش شدن دریاچه با کمال تأسف در آینده نیز ادامه خواهد یافت، تا اینکه بالاخره متاسفانه دریاچه ارومیه خوش خواهد شد.
دریاچه ارومیه، آقای دکتر کهرم، زیستگاه گونه‌های بسیار متفاوتی از حیوانات، بر سر اونها چه آمده؟
خب متاسفانه اونها تحت تاثیر قرار میگیرن. شما وقتی محیط زیست یک دریاچه را از بین ببرید، تک تک جانوران و گیاهانی که اونجا هستن تحت تاثیر قرار میگیرن. ملاحظه کنید که در روزگاری نه چندان دور حدود 20,000 قطعه فلامینگو در این دریاچه زاد و ولد میکردن و حدود 10,000 پلیکان یا مرغ سقا در جزایر مختلف اینها تخمگذاری میکردن، جزایر نهگانه یا دو قزلر به قول آذری ها، و الان اینها به کل از بین رفتن. و از طرف دیگه شوری آب به اندازه ای رسیده الان بیش از حد اشباع هست، یعنی حدود 330 گرم در لیتر نمک در دریاچه ارومیه هست. در این شوری آرتمیا که یک موجود سخت پوست حدود 1.5 2 سانتی متری هست میمیره، تمام رطوبت بدنش از دست میده، به صورت نقطه های سیاه رنگ در میاد، و این آرتمیا غذای فلامینگوها بود. از طرف دیگه تعداد بسیار زیادی پرنده مانند اردک ها و پرندگان آبی می آمدن برای زمستان گذرانی که اینها هم به علت شوری آب نمی توانن بیان. بنده دیدم اونجا پرنده های غواصی که وقتی زیر آب میرن یک قندیل و یا یک کلاهک سفید رنگ از نمک روی سرشون فرا می گیره و اینها نابینا میشن و نهایتا می میرن. بنابراین وقتی محیط زیست دریاچه ارومیه به این ترتیب تحت تاثیر قرار گرفت، تمام موجوداتی که در اون هستن نیز از بین میرن. و همینطور هم شده.
دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست میشنیدید. و ما گروه دستان از روز شنبه این هفته به مدت یک ماه گشت بهاری خود را با اجرای 11 کنسرت در کشورهای سوئد، آلمان، هلند، بلژیک و اتریش آغاز کرده است. به نام گل سرخ عنوان این کنسرت هاست که بر پایه و اساس آلبومی به همین نام شالوده ریزی شده است. آهنگساز این بار گشت اروپایی گروه دستان حمید متبسم و خواننده آن سالار عقیلی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بهار آمده سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه، چه زیباست چه زیباست چه زیباست چه زیباست.
کار متفاوتی از گروه دستان از روز شنبه این هفته در دل گشت اروپایی این گروه جای گرفته که عنوان آن به نام گل سرخ است. آهنگساز این اثر موسیقایی که پیش از این در ایران به صورت آلبومی به همین عنوان به نام گل سرخ انتشار یافته، حمید متبسم است و خواننده آن سالار عقیلی. بنا به حال و هوای اشعار آلبوم به نام گل سرخ که از شاعر مطرح زمانه ما محمد رضا شفیعی کتکنی است، حمید متبسم ساز سارود از سرزمین هند را هم به دیگر سازهای همیشگی گروه دستان افسوده. سارود و یا رباب کشمیری یکی از سازهای منطقه شمال هندوستان است. علت و علل بهره‌گیری از این ساز خوش صدای هندی در این اثر موسیقایی با عنوان به نام گل سرخ، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم است.
هدف این بود که فضا شکسته بشه به طریقی که شبیه موسیقی مرسوم ایران نباشه، یه پروازی باشه به یه جهت دیگری، همونطور که شعر شفیعی کتکنی این حالتو داره. در واقع تأثیری که من از شعر کتکنی گرفتم باعث شده که یه همچین حرکتی رو اینجا داشته باشم. در واقع این جهش به خاطر جهش‌های شعر شفیعی کتکنی هست. در شعرهایی که انتخاب شده این بیمرزی مطرح هست. شفیعی کتکنی میگه که از این گریوه به دور در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته. در واقع این نیاز بشر به آزادی، به تحول، چیزی عمومی برای همه انسان‌ها. این باعث شده که من یه سازی رو استفاده بکنم که مالی فرهنگ دیگری باشه، چه یک پرشی باشه از یه جایی به جای دیگری، گرچه ناآشنا ولی از دیرباز آشنا.
از این گریوه به دور در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته.
گشت بهاری گروه دستان در سوئد، آلمان، هلند، بلژیک و اتریش هم مانند دیگر برنامه‌های این گروه موسیقی دارای دو قسمت است که حال و هوای هر بخش با بخش دیگر متفاوت است.
یک بخش کارمون خواننده داره که همین به نام گل سرخ است. بخش بعدی بر اساس این بخش تنظیم میشن. از اونجایی که نوازنده توانای هندی همراه ما هست، بخش اول نوازنده هندی با سازهای کوبه‌ای ایرانی که پژمان دادی در واقع هدایت کنندش هست این برنامه رو انجام میده حدود 5 دقیقه و همینقدر هم بعد ما موسیقی ایرانی خلاص ارائه خواهیم داد بدون آواز و بعد یه تنفسی خواهد بود. بعد از اون سالار عقیلی هم همراه ما خواهد اومد و به نام گل سرخ رو از ابتدا تا پایان همونطور که در سی دی هست اجرا خواهیم کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. باز هم فرصتی دست داد تا شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. هر دو پیامگیر، هرچند یکی در واشنگتن و یکی در پراگ، اما هر لحظه مورد توجه ما قرار میگیرن و ما پیام های شما را به طور مداوم میشنویم. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. عزیزان، پویا و پایدار و پیروز باشید و تا نوبتی دیگر، روز و روزگارتان خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you. My man Vali right here.
نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخکی خوشبوی من، شوخکی خوشبوی من، نازنین محجبی، کما که نزدیک بشی بدی داره عاشق شدم باز بگی برایت می نوازم حتی غنیست آوازم وفادار من نازنین گل روی من نازنین گل روی من شوخکی خوشبوی من شوخکی خوشبوی من
In a place that's a kata khani You can put your hips and move your feet Shake it, shake it, shake it to the beat Move your body, can't stop when you hear the song I wanna see you dancing all night long Make you don't stop till the early morning And then you won't forget for your whole life, no
خوشبوی من شوخک خوشبوی من شوخک خوشبوی من چشمی سیاسفید گل بگی ابرو گره کردن تو خوردنی یه لب بخندی چی میشه ای خسیس یه لب بخندی چی میشه ای خسیس
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
سفیر رومیم از جون میگم تو میرا جون میدم حالا دو بر ندا به رو میدم هر وری باد میاد به اون سو میرم هر جنونشون جوره از اون رو میگن بذار زور بگم میگم تو کور بشن دست دور بدم بذار بگم گوش ندم بکن تو کور من بچش خون من هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من تو که شور من شده پل عبور من روشن طول شب پل وجود من نرید نور من نبا با کور پر بسر زوده هلو قبول ظهور من
آره آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش با نداره نداره بذار ستاره رو سرم دوباره بسر خوابه بذار بخوابه
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم احتیاجی نداره بیارم اسمشم با گفت اگه کم یا دوباره بد بگم نوشتن عشق من کی نوش مثل من میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم توی خماری خود روی مجدل بشم با علق و ورقه بشم نصف وقت دود سنگینی دورم نصف وقت نصف دیگشم وقت ندارم چت بشم حکیه زد من نکنه فکرشم بیپیچم تو کفن عرفان اسم من همینه عشق من همیشه شعر بگم همیشه عشق من شنیده شعر من بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم جونم مال تو رومم و بکی من بسپرم
آره آره
زدم، دو تو چک جلوم، دو تو هم پشت سرم، یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، بس بکشم اگه نکشم کشترم، دست مال سینا برام هم بر زدن، حکم دستشون و ما هم کد همش، اگه برد ازت دیگه دیر قر نزن، بازا فرصت هست نکن فکر صلح هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه،
این کار و فشار دائم و صلح لازم، ولی میرسم به شاره،
رفتی به دیونه و پیره بد حال و مریضه، ضعیف و بیجونه دیگه نداره نتیجه،
این کار و فشار دائم و صلح لازم، ولی میرسم به شاره، آره آره اجازه دادی یه روزی بودی بات بازی کنم، باره دوباره روزی میرسی میرسی به حرفان میشه، نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره، بسر خوابه بذار بخوابه بذار بخوابه نداره چاره،
تازه های جهان دانش. مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانهی به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
ولی باز دست تقدیره تا دستامون نره بالا جای بار نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش تیره نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره فقط گفت که داره میره نگی تو اونی که رفته خودشم غرق تفسیره فدای اون که تو خوابم منو تحقیم نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره نیومد بردیم اومد فقط گفت داره میره فقط گفت داره میره گفتم من خدا حافظ آخه قلبم همه گیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخم و بزر کن عجیب محتاج شمشیره بریزم عشقام و شاید آخه این آخرین تیره آخه این آخرین تیره نگفتم من خدا حافظ آخه قلبم هنوز گیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخم و بزر کن عجیب محتاج شمشیره بریزم عشقام و شاید آخه این آخرین تیره آخه این آخرین تیره
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
میخوام دست تو گهواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری باشه تو بخوای باشه برا تموم دنیا میدم اینو میدونی باشه تو بخوای باشه حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی با تو خوبه حال من آره شدی حال من دوست دارم نگاه تو
تو بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
situations at the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
رادیو فردا گوش میکنید.
بی انصاف درک کن احساسمو، بی انصاف درک کن این قلب حساسمو. میدونی بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم. فکر نکن در این جهان تا بودم، لحظه ای بدون تو آسودم. بی انصاف درک کن احساسمو، بی انصاف درک کن این قلب حساسمو. انصاف درک کن احساسمو، بی انصاف درک کن این قلب حساسمو. اگه درکم نکنی میشکنه قلب، شقایق میمیره، لاله عاشق در دل سرد دقایق. اگه درکم نکنی میریزه عشق، مصیبت خور میشه دریای حسرت. آخه تا به کی منیت؟ بی انصاف درک کن احساسمو، بی انصاف درک کن این قلب حساسمو. ابر بهارانه نم نم باران